بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در ادامه مباحث حکمت الاشراق تا ابتدای فرع 161 رسیدیم، درسته؟ در فرع 160 سهروردی وارد بیان دیدگاه‌های گوناگون در باب ابصار شدند و در ضمن بیان دیدگاه‌های گوناگون نظر خودشون رو مطرح کردند. ارتباطش هم با مسئله علم خدا مشخصا گفته شد، چون در اینجا هم ابصار نوعی علم تلقی می شود، لذا ایشون از اون بحث ابصار شروع کردند که بگن آقا همانگونه که در ابصار که نوعی علم است پای ظهور در میانه، در علم هم به تبیین حکمت الاشراق پای ظهور در میان است. در واقع علم میشه ظهور و شیئن لشیئن از نظر بفرمایید حکمت اشراق. منتها در فرع 161 که خواستن وارد بیان دیدگاه خودشون بشن، در فرع 161 قبل از بیان دیدگاهشون آمدن دیدگاه مشا رو مطرح کردن که میخوایم این جلسه ما مطرح بکنیم، توضیح بدیم. و دیدگاه مشا را در مورد علم قبل الایجاد خدا به موجودات نقد کردند. در این فرق یعنی ابتدا ایشون دیدگاه مشا رو میگن، نقد میکنن، بعد وارد دیدگاه خودشون میشن. به صورت اجمالی هم جلسه پیشین ما از بیرون کتاب، فراتر از کتاب، اون اقسام فاعل را خدمت شما گفتیم در اقسام علت فاعلی که 8 قسم بود، بفرمایید گاهی این فاعل‌های ما فاعل‌های علمی بودن، گاهی غیر علمی بودن. فاعل غیر علمی یا فاعل بالطبع بود یا فاعل بالقصر. فاعل‌های علمی هم یا اون 4 تا بودن، یکی را متکلمان می‌گفتن به نام فاعل بالقصر، دیگری را فلاسفه مشا می‌گفتن که فاعل بالعنایه باشد، سومی که فاعل به رضاست و کمای اشراق همی سهروردی میگه، چهارمی را که فاعل به تجلی باشد مولا صدر میگفت. کنار این 4 تا یه فاعل به جبر و فاعل به تسخیر هم توضیح داده شد. همه اینها هم به اجمال گفته شد. چرا اقسام فاعل رو گفتیم؟ به خاطر اینکه در تبیین اقسام علتهای فاعلی که علم به فعل خود دارن، نحوه علم خدا هم گفته شده، درسته؟ یعنی در فاعل‌های علمی افزون بر اینکه خواستن فاعل رو تعریف کنن، در ضمن تعریف فاعل یا نحوه فاعلیت خداوند متعال، نحوه علم او به موجودات رو هم تبیین کردن. لذا ما به صورت اجمالی اقسام علت فاعلی رو توضیح دادیم. از اون که بگذریم، در فرع 161 که امروز می‌خوایم وارد بحث بشیم، ایشون دیدگاه مشا رو اول میگن، بعد نقد میکنن، بعد وارد دیدگاه خاصه خودشون میشن. اجمالش هم که متوجه شدید دیگه، سهروردی میگفت که علم خدا به اشیا به فعل عین فعل است، یعنی علم بعد الایجاد رو داشتن تبیین میکردن. وقتی خداوند متعال موجوداتی را میآفریند، همه موجودات میشن فعل خدا، درسته؟ چون این موجودات نزد خدا حضور دارن یا به تعبیر ایشون ظهور دارد برای خدا، پس خدا علم به این موجودات خواهد داشت. این علم فعلی هم که عین فعل است، از نوع علم تفسیری است، منتها این علم بعد الایجاده یا علم فعلی است که عین فعل است و علم هم علم تفسیری است، درسته؟ چون موجودات و افعال خدا مفصلا وجود دارند، علم به اونها هم میشه علم تفسیری. در مورد علم قبل الایجاد گفتیم که علی ظاهر تو فرع 160 ایشون ساکته، چیزی نمیگه نحوه علم را، ولیکن از نقدهایی که در فرع 161 مطرح میکنن به مشا این و همچنین شرحی که اون شارح حکمت الاشراق یعنی آقای شهرزوری مطرح کرده اند، معلوم میشه که ایشون علم قبل الایجاد را از نوع علم اجمالی میدانند. به دیگر سخن ایشون میگن که، یعنی سهروردی میگن که خدا یه علم قبل الایجاد دارد به موجودات، یه علم بعد الایجاد دارد به موجودات. علم بعد الایجاد عین فعل است و علم تفصیلی است. علم قبل الایجاد علم چیه؟ اجمالی است. ایشون جو حل میکنه قضیه رو و در نقده هایی که بر فلسفه مشرا وارد میکنه صراحتا این نگاه را که علم قبل الایجاد به موجودات را ما از نوع علم تفصیلی و در مرتبه ذات بدانیم به چالش میکشن. ایشون میگن هم ایشون هم شرح بر اساس شرح شهرزوری قشنگ به دست میاد، اینا میگن که خدا قبل الایجاد علم تفصیلی نمیتونه به موجودات داشته باشد. دلیلش هم اینه که با بساطت ذات خدا منافات دارد. گویی اینها تفسیر را ملازم یا عین کثرت میدانند و میگن اگر بگیم خدا قبل الایجاد علم تفصیلی به موجودات دارد در مرتبه ذاتش، این علم تفصیلی لازمش این خواهد بود که کثرت در ذات خدا راه پیدا کنه و این با بساطت ذات منافات دارد. این مقدمه رو گفتم که کلیت بس دستتون بیاد. پس ایشون که داره دیدگاه مشا رو نقد میکند از این منظر داره نقد میکند که اولا تعریف اینها از علم ایراد دارد که این علم رو تعریف سلبی میارن، عدم غیبت معنی میکنن. ثانیا از این منظر که اینا علم قبل الایجاد رو دارن میبرن تو مرتبه ذات، یعنی دارن در مرتبه ذات علم تفصیلی بیان میکنن در حالی که نباید علم تفصیلی بیان کنن. علم تفصیلی هم که مشا میگن همه بلدین دیگه، همون صور مرتسم است که لازم ذاتن. اگرچه خود مشا توجه داشتن به این قضیه ها، حالا توضیح خواهم داد در ضمن مطالب از بیرون که آقا این اشکال و سهروردی به مشا میکنه، مشا میتونه این جواب رو بدن. حالا این از بیرون میگن. خب اولا که مشا علم را چگونه تعریف میکنن؟ اول بگیم بعد بگیم نقد سهروردی چیه. اینا میگن که علم خداوند متعال برابر با عدم غیبت است. یعنی علم را برابر با چی میدادن؟ عدم غیبت. حالا علم به ذاتش میشه عدم غیبت از ذاتش، علم به فعلش میشه عدم غیبت از فعلش، درسته؟ این یک نکته. نکته دیگری که در باب علم خدا مشا مطرح میکنن که همه حفظی جلسه قبلی هم به اجمال اشاره کردیم، همون علم عنایی است. یعنی علم خدا که همان عدم غیبت اشیاست از خدا، به گونه ایست که منشأ صدور نظام هستی میشود. یادتونه علم عنایی رو تعریف میکردن چی میگفتن؟ میگفتن علم به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن میشود. یعنی علم قبل الایجاد اینگونه تعریف میشد که منشأ صدور نظام احسن است. یادتون هست دیگه نه؟ خب اینم قید دوم در واقع در تعریف. حالا نقده هایی که سهروردی بر این مطرح میکنه نقد اولی که حالا ایشون میاد مطرح میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم که شما بنویسید و بعد متن رو تطبیق بدیم تا به اصطلاح گیج کننده هم نباشد، به این بیان خواهیم گفت. چی میگیم؟ میگیم اگر علم خدا همان عدم غیبت باشد، عدم غیبت اشیا باشد، اینجوری بنویسید، اگر علم خدا همان عدم غیبت اشیا باشد، بله نقد اول سهروردی، اگر علم خدا همان عدم غیبت اشیا باشد، در این صورت علم او به اشیا بر وجود اشیا تقدم نخواهد داشت. چرا علم خدا بر اشیا تقدم بر اشیا نخواهد داشت، با اینکه باید تقدم بر اشیا بگید داشته باشد؟ به خاطر اینکه عدم غیبت هر چیزی بعد از وجود یافتن آن محقق می شود. یعنی چی؟ حالا این دیگه توضیح دادنیست. یعنی شما وقتی میگی آقا این شی، این لیوان از من غایب نیست، کی این معنا؟ آفرین. اول باید لیوان وجود داشته باشه، خب بعد من بگم که این لیوان از من غایب نیست. حالا کار نداریم الان فعلا. نه اصلا حالا عجله نکنیم، بذاریم بگیم بعد ببینیم خودش چی نقل چی میگه. پس میگه این عدم غیبت از اشیا در زمانی معنا دارد که اولا اشیا موجود شده باشن تا عدم غیبت از اشیا صادق باشن، درسته؟ اون وقت نتیجه ای که چی میگیرن چیه؟ با توجه به این مبنا، یعنی مبنای مشا، علم قبل الایجاد تبیین خیرت پسند نخواهد داشت. چرا؟ شما بگید الان. چون علم قبل الایجاد اسمش روشه دیگه، یعنی هنوز اشیا موجود بگید نشده هم. خب وقتی اشیا هنوز وجود خارجی پیدا نکردن، موجود نشدن، عدم غیبت از اشیا معنا ندارد. شما علم رو معنی میکنید به عدم غیبت، یعنی و فرضتون هم علم قبل ایجاد نه بعد از ایجاد. خب اسمش روشه، خودت داری میگه علم قبل ایجاد، یعنی هنوز اشیا ایجاد نشده. خب اگه اشیا ایجاد نشدن، عدم غیبت از اشیا چه معنا دارد؟ این اساسی ترین نقد سهروردی است. حالا کسی بخواد جواب بده خود مشا ابن سینا زنده بود، حالا دیگه از بیرون میگم دیگه، خود سهروردی که انقلت قلت رو نگفت، فقط انقلت گفته سهروردی، اگه خود ابن سینا زنده باشه چی جواب میده به این اشکال؟ میگه که نه 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 همزمان نه، قبلش داره میگه، معنه میگه، مع الاشیا که نمیگه، قبل الاشیا میگه که ما که علم خدا را عدم غیبت معنی میکنیم، علم خدا به اشیا را به واسطه صور مرتسمه میدانیم. یعنی درست خود اشیا موجود نشده اند، ولی صورت علمی، وجود علمیشون بگید صورت علمیشون موجود شده. درسته؟ یعنی در واقع آنچه که بفرمایید عدم غیبت را توجیه میکنه، خب عدم غیبت اهم از اینه که اون اشیا وجود عینی داشته باشن یا وجود علمی داشته باشن. نظریه صور مرتسمه رو مشا گفتن که همین رو درست کنن، گفتن درست اونها وجود عینی ندارن، ولی صور مرتسمه یعنی وجود علمی دارن. بله دیگه، صور علمی. پس وقتی گفته می شود که خدا علم قبل الایجاد دارد و علم قبل الایجادش به معنای عدم غیبته، معنیش این میشه که ذات خدا از صور علمی یا صور مرتسمه غایب نیست، درسته؟ یعنی صور مرتسمه برای ذات خدا چی هم؟ حاضرن، حضور دارن. پس خدا نسبت به اینها علم دارد. یعنی علم خدا به اشیاء بیرونی به واسطه علم او به صور مرتسمه هست. شبیه چیزی که ما در ذهنیات خودمون میگیم دیگه، صورتهای ذهنی ما چجوریه؟ ما میگیم یه معلومه بالعرض داریم که این شیء خارجی است، یه معلومه به ذات داریم که صورت علمی ذهنی است، درسته؟ بعد میگیم علم من به این معلومه بالعرض خارجی یا این میزی که در خارج هست، به واسطه علم من به اون صور علمیه ذهنی است. پس نفس من به واسطه علم به صورت‌های ذهنی که معلومه به ذاتن، علم به این صور خارجی پیدا می‌کند که معلومه بالعرضه، درسته؟ خب اتفاق همینه دیگه. چرا گفتن صور مرتسمه؟ چون صور مرتسمه رو اینا لازم ذات می‌دونن. چرا گفتن لازم ذات؟ بخاطر اینکه کثرت در مرتبه ذات راه پیدا نکنه. نگفتن این ذات دیگه، گفتن زائد بر ذاتند ولی لازم ذاتند. گرفتین؟ چون زائد بر ذات اعم از اینه که عرض به نحو عرض لازم باشد یا عرض مفارق. عرض مفارق که نمیتونستن بگن، چون اگر میگفتن صور علمی عرض مفارقن، لازم میامد که نیاز به علت داشته باشن. اگر علت خود ذات بود میشد دو، اگر غیر ذات بود نیازمندی خدا به ممکنات به وجود می آمد، به غیر به وجود می آمد. لذا این اومدن گفتن زائد بر ذات است تا اون بساطت به هم نخوره، ولی زیادتش از نوع عرض لازمه، لازم ذات است. بله، عرض لازم ذات خود. لذاست که میگه صبری که ارتسام در ذات پیدا کردن دیگه، ارتسام در، نمیگه این ذات. که اون دفعه گفتم دیگه خواجه نصیر توسی خودش تو بحث اشاره تنبیهات به این نظر ملصد را که میرسه، بعد اونجا چی میگه؟ میگه که من بنام بر نقد نبود، بنام بر شعر بود، ولی اینجا دیگه نمیتونم خودم اونه کردم، یه 4-5 تا نقد وارد میکنه بر نظریه صبر مرتسمه. حالا بگذاریم که الان ملا صدر رو بعضی از نقدها یا خیلی از نقدها او چی میده؟ جواب میده. یعنی گویی ملا صدر هم میگه درست حرف ابن سینا غلطه و منم نمیپذیرم، ولی نقدای تو هم وارد نیست، اون میتونه اینجوری جواب بده به تو. و بگذاریم از این که برخی نظر صبر مرتسمه رو به همون نظر اعیان ثابته عرفا برگردوندن، خواستن توجیه کنه حرف ملا صدر و حرف ابن سینا رو، حالا اون رو کار ندیم، ولی ظاهر سخنش هم میدیم. عرض مفارق نیاز به علت داره، عرض
لازم
نه دیگه، عرض لازم علتش همون علت ذاته دیگه، یعنی علتی که مثلث رو ایجاد کرده همون به جعل بسیط 180 درجه بودن رو هم بهش داده. آره نداره، چون ذاتی عین ذاته ولی این خارج از ذات. بله بله دیگه، علم تفصیلی میشه و با بساطت ذات منافات داره چون خارج از ذات، عین ذات نیست. پس این میشه چی؟ میشه نقد اول.
و میگن پس تفصیلیه دیگه.
آره. دقیقا. نقد دومی که مطرح میشه چیه؟ پس ما نقد اول رو گفتیم، یه پاسخی هم به جای ابن سینا به سهروردی دادیم. نقد دوم. اگر علم خدا مقدم بر وجود اشیا باشد، یعنی علم قبل الایجاد باشد، اگر علم خدا مقدم بر وجود اشیا باشد، در این فرض علم او مقدم بر عدم غیبت نیز خواهد بود، زیرا علم بر وجود اشیا تقدم دارد، کمی الان توضیح دادیم، زیرا علم بر وجود اشیا تقدم دارد و وجود اشیا بر عدم غیبت مقدم است. پس می توان گفت که علم بر عدم غیبت مقدم است. نتیجه این که طبق سخن مشا لازم می آید علم مقدم بر علم شده باشد، و این همان تقدم شیء علی نفسه هست که محال می باشد، و این همان تقدم شیء علی نفسه هست که محال باشد. پس می توان گفت که علم بر عدم غیبت مقدم است، درسته؟ و نتیجهش این میشه که علم مقدم بر علم باشد. چرا؟ چون عدم غیبت از زرینا همون علم دیگه، علم بر عدم غیبت مقدم باشد، یعنی علم بر علم مقدم است، یعنی علم بر خودش مقدم است. این در واقع استدلال دوم فرع استدلال اول دیگه. نه تو استدلال اول چی گفت؟ گفت عدم غیبت مقدم بر اشیا، یعنی اول باید اشیا وجود داشته باشم تا نسبت به اشیاء موجوده عدم غیبت صدق بکنه، درسته؟ حالا اینجا چی اضافه کرد؟ نه، از جمله اول رو بخونی؟ اول
علم خدا مقدم بر وجود اشیاء باشد، یعنی علم مقدم بر وجود گرفت.
چرا؟ چون عدم غیبت مقدم بر وجود اشیاست. پس عدم غیبت مقدم بر وجود اشیاست، درسته؟ علم، ببینید من چی گفتم براتون؟ گفتم اگر علم حق تعالی مقدم بر وجود اشیاء باشد، در این صورت علم او مقدم بر عدم غیبت نیز هست. چرا؟ چون عدم غیبت مقدم بر اشیاء است، پس علم مقدم بر عدم غیبت
هست. یه بار علم البس نمیده که دوباره به دست بیاره، اگر همون
نه دیگه این پاسخش برمیگرده اون پاسخی که مثلا اشکال اول دادیم دیگه. بله دیگه دقیقاً پاسخش هم پاسخ ما بخوام دفاع کنیم از ابن سینا و اینها، همون دفاع اوله. درست میکنی؟ نه دیگه چیزن دیگه. این میگه که شما میگید علم قبل از ایجاد، درسته؟ بله. علم قبل از ایجاد مگه نمیگید؟ بحث سر علم قبل از ایجاد. تو اشکال اول چی گفتیم؟ گفتیم علم رو چی معنی میکنید؟ عدم غیبت. بعد گفتیم عدم غیبت باید مقدم بر اشیا باشد، درسته؟ عدم غیبت باید مقدم بر اشیا باشد. حالا اینجا لازم این سخن اینه که علم مقدم بر عدم غیبت هم باشد. چرا؟ چون عدم غیبت مقدم بر اشیاست، علم هم به یک معنا، دقت کنید، علم مقدم بر اشیا هست یا نه؟ خب اینجوری بگی که مشکل حله. حالا سهروردی نمیگه، حالا برای چی شد گفت؟ من حالا بگیم دیگه یه بار شما اول میخوام ببینم اصل مطلب رو گرفتین؟ من خیالم راحت گرفتین. خب حالا جوابی که به این میدیم چیه به نظر شما؟ یکیش که اون پاسخ ریشه قبلی است. خب یعنی چی میگیم؟ میگیم که آفرین، چون ریشش به اون برمیگرد. اشکال دوم دیگه، اشکال دوم ریشش برمیگرد به اشکال اول. لذا ما هم پاسخ که میگیم آقا این به واسطه صور مرتسم است، درسته؟ یعنی وجود علمی نه وجود عینی. خب حالا پاسخ دوم همین حرف شما میشه، یا حرف شما میشه اینو نه، یعنی ما که میگیم عدم غیبت، مشو میگه عدم غیبت همان علمه، درسته؟ پس شما که گفتید عدم غیبت مقدم بر اشیاست، گویی ما گفته ایم علم مقدم بر اشیاست. یعنی اینجوری میتونید اینجوری تعبیر بکنید، علم مقدم بر اشیاست. حالا یه جور دیگه هم میگه سهروردی دیگه، میگه هم عدم غیبت مقدمه بر اشیاست طبق آنچه که ما گفتیم، هم علم مقدمه بر اشیاست طبق آنچه که شمای مشا میگید. حالا این دو جمله رو بذاریم کنار هم، از یه طرف ما میگیم عدم غیبت مقدمه بر اشیاست، شما میگید علم قبل از ایجاد علم مقدمه بر اشیاست. حالا عدم غیبت مقدم بر اشیا باشه، شما هم که میگید علم مقدم، پس علم مقدم بر عدم غیبت هم میشه. شبیه قیاس و مساوات میکنه دیگه، درسته؟ میگه من میگم عدم غیبت مقدم بر اشیاست، شما میگید علم مقدم بر اشیاست. حالا اینا رو بذاریم کنار هم، گویی این نتیجه به دست میاد که علم مقدم بر عدم غیبت است. یعنی یک حرف طبق نظر منه، یک حرف طبق نظر شماست. اینا رو کنار هم که می‌ذاریم میشه علم مقدم بر عدم غیبت. بعد جواب اینه که اونی که شما، اینی که الان جواب دادیم گفتم پاسخ ریشه ایست، اونی که شما دارید میگید با صور مرتسمه چی میشه؟ حل میشه. یعنی ما قبول نداریم علم عدم غیبت مقدم بر اشیا، یعنی وجود عینی اشیا باشد، عدم غیبت مقدم بر وجود علمی یا صور مرتسمه است. یعنی اون میخوام جواب بدیم، میگم جمله شما رو قبول نداریم که شما به این نتیجه برسید. یعنی اگر اشکال اولی رو بپذیریم، یعنی جواب دفاعی که از ابن سینا کردیم رو، اینجا هم دفاعی چی میشه؟ چون اونجا گفتیم کسی این جمله شما رو ما قبول نداریم دیگه، اینجا هم میگیم قبول نداریم، پس شما نمیتونید نتیجه گیری رو بگیرید. آفرین، احسن. نمیتونید نتیجه رو بگیرید، پس علم بر عدم غیبت مقدم است. نمیتونید. عدم غیبت رو ها ببینید، اتفاقا ما بحثمون یکی از اشکالاتی که من به سهروردی میگیرم، قبلا هم داشتیم تو بحثایاتون باشه، تو فایلای صوتی هم ضبط کرده بودیم، همین بود که آقای سهروردی شما چرا هی تلاش میکنی بگی که عدم غیبت امر سلبی است؟ حالا اینجا خواهد گفت، الان فکر کنم اشکال سس یا ادامه هم، چرا هی میای میگی عدم غیبت امر سلبی است؟ عدم غیبت نفی در نفی است، و نفی در نفی میشه چی؟ خب شما داری بازی با الفاظ میکنی. حالا یکی میگه مثلا فرض بگیرید عدم جهل در مورد خدا، یکی میگه علم، خب اینو منظورش میگه کیه دیگه؟ حالا الفاظ بازی با کلماته، چه نفی در نفی بکنید چه ایجاب به کار ببرید یکیست. چون عدم غیبت نفی در نفی است، لذا بازگشتش به همان حضور است. این اشکال دیگه وارد، چون سوره بعدی به کرات و مرات اینجا میاد، قبلا هم داشتیم هی اشکال میکنه بابا شما چرا تعبیرتون سلبیست، تعبیرتون سلبیست. خب سلبه چیه؟ سلب سلب است، نه سلب غیر سلب، که سلب سلبه. سلب سلب به چی برمیگرده؟ به ایجاد برمیگرده. نمیدونم چه اصراری داره که هی بگه تعبیر سلب است. بازی با کلمات دیگه، یکی میگه خدا جاهل نیست، یکی میگه خدا عالم است، یکی به صورت ایجابی، یکی به صورت سلبی. ولی جاهل نیست دقیقا معناش همون معنای عالم است. حالا نمیگیم مدل مطابقیش باشه، ولی حداقل به دلالت التزامی. نه خود ابن سینا من ندیدم جایی تعبیر از این غیبت باشه. خود ابن سینا واقعش تو اونایی که ما تدریس کردیم تو اشارات انبیا تعبیر اینجوری نداره. خود همین هم جای سواله که ایشون از کجای فلسفه مشا این اصطلاح عدم غیبت را استفاده کردن. تو نمط سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم که این مباحث بعضن نمط هفتم بوده اشتباه نکنم، یا ششم یا هفتم که همین مطالب رو مطرح میکنه، مثل هیچ جای تعبیر عدم غیبت نداره. از کجا برداشت کرده؟ شاید مثلا شفا احتمالا برداشت کرده، یعنی اونجا حداقل نداره. و اگرم برفرض یه جایی گفته باشد، این عدم غیبت به سلب سلب برمیگردد که اما ایجاب است. خب حالا اشکال سوم اگر علم واجب تعالی همان صور اشیا باشد. صور اشیا یعنی چی؟ صور مرتسم هست. اگر علم واجب تعالی همان صور اشیا باشد، داخل پرانتز صور مرتسم، که در ذات خدا وجود دارد، از آنجا که صور علمی نیز شیئی از اشیاء است، یعنی فعلی از افعال اوست. شیئی از اشیاء است یعنی چی؟ یعنی فعلی، داخل پرانتز، یعنی فعلی از افعال اوست. لازمه اشان است که خدا به آن صور علمی نیز علم داشته باشه. و طبق مبنای شما علم خدا به آن صور نیز باید به واسطه آفرین صور دیگری باشد. علم خدا به آن صور نیست، آها آفرین، که لازمش تسلسل است، یا دور لازمش یا تسلسل دیگه، هر دور میتونی. و این محال است. خیلی ساده میگه این صور مرتسمی که شما درست میکنید، مگه نمیگید لازم ذات؟ خب لازم ذات یعنی خارج از، خب میشه فعل خدا، هر چی که خارج از ذات باشه میشه فعل خدا دیگه. پس فعل خداست، پس اونم باید معلومه خدا. شما دیگه میگی علم قبل الایجاد به افعال دیگه، علم به افعال منظورتید، علم به غیر ذات رو داری میگی دیگه. پس خدا به اونها هم باید علم. حالا طبق مبنای شما علم به اونها هم بازم به واسطه یه صور علمی باید باشد. بعد دوباره در مورد اون صور علمی هم میگیم فعل از افعال هست یا نه، میگیم بله. پس اونم باید به واسطه یک صور همینجوری ها کذا یتسلسل او یدور، یا تسلسل لازم میاد یا دور، که باید بگیم علم به او از طریق این، علم به اینم از طریق اون، میشه دور. اگه همینجوری کش بدی که میشه تسلسل. اگه دور تسلسل لازم میاد، یعنی خود اصلا علم نه، علم قبل ایجاد نباید داشته باشه، در حالی که داره. این جوابش چیه؟ جواب که میگم یعنی چجور میشه به جای ابن سینا نشست و پاسخ داد، منظورم اینه. خیلی ساده. نه علم خدا به اشیاء به واسطه صور مرتسمه است، ولی علم به صور مرتسمه چیه؟ به ذاته دیگه، به واسطه صور مرتسمه دیگر. شبیه اون چی که میگیم به صور مرتسمه دیگه لازم نیست، مثل چی؟ مثل چیز دیگه. ببینید علم من به این اشیاء خارجی که معلومه بالعرزن به واسطه معلومه به ذات یا صور ذهنی است، ولی یعنی علم نسبت به این علم حصولی است، ولی نسبت به خود صور ذهنی دیگه صورت ذهنی دیگه نیست، چون علم حضوری من دارم. گرفتین؟ اینا هم
ذات خدا هست دیگه.
تو ذات که نه، لازم ذاته. لازم ذاته. چطور در مورد خود ما میگیم که آقا علم ما به صورت خارجی به واسطه صور ذهنی است، ولی علم ما به صورت ذهنی دیگه واسطه صور ذهنی دیگه نیست؟
خدا به اصول حضوری نداره.
اشکال نداره. نه بحثم زور و زوری نیست، بحث سر اینه که معلومه بالعرض لابد در ینتیه یه الان معلومه به ذات تا تسلسل لازم نیاد. و ببینید بحث سر این نیست، بحث سر این که دو تا فعل برای خود در نظر گرفتیم، یکی افعالی که غیر سوبر مرتسم میشه، سوبر مرتسم میگه علم خدا به اشیا غیر سوبر مرتسم به واسه سوبر مرتسم است. بعد اشکال میکنه سهروردی که اگه اینجوری باشه تسلسل یادور لازم میاد. ابن سینا میتونه جواب بده که دور و تسلسل، مثلا تسلسل زمانی لازم میاد که علم خدا به این سوبر مرتسمه به واسطه یک سوبر مرتسمه دیگه باشد، ولی علم خدا به این سوبر مرتسم به واسطه سوبر دیگر نیست، چون بین این صور و ذات خدا چیزی واسطه نشده است به ذاته. یعنی ما این اینو بر اساس مبناش میده جواب بده. حالا آیا این یعنی اثبات میکنیم ما صور مرتسم را دفاع میکنیم که نیست؟
بین خدا و صور عینی فاصله
است. صور مرتسم فاصله شد طبق مبنای مشاهدی که داریم حرف میزنیم. طبق مبنا اونا داریم دفاع میکنیم. آره. طبق مبنای غلط اونا داریم دفاع میکنیم. بله دیگه آفرین. یکی از اشکالات اساسی ببن سینا همینه دیگه. یکی از اشکالات اساسی ببن سینا اینه که شما دارید علم خدا رو حصولی تصور میکنید به اشیا. بله همینه، یکی از اشکالات اساسیه، در حالی که علم خدا به همه چیز چی از نوع علم حضوری است. این اشکال به ابن سیناست. ما بنابر مبنای ابن سینا میخوایم یه جور دفاع کنیم ازش. آیا ابن سینا زنده بود میتونست دفاع کنه در اشکال؟ میگم بله. بله. بعد حالا سهروردی اگه می‌خواد اشکال ادامه بده باید اینو میگفت، میگفت علم خدا به اشیا باید حضوری باشد نه حصولی، چون حصولی چیه؟ نقصه. مثلا
بعد اگر بخوایم ما مبنای خودمون کنیم علم خدا به همه عموم علم حضوری جواب بدیم، این که علم پس این که پس علم به یک شی فرع بر وجود یک شی چجوری جواب بده اشکال
علم؟ یه بار دیگه بگو. ما علم اجمال یعنی کشف تفصیلی میدونیم دیگه، برای خودمون ما اصلا خارج از ذات نمیدونیم، عین ذات میدونیم، میگیم اجمال در عین کشف تفصیلی است، و این اجمالی که در عین کشف تفصیلی است و تفصیل در عین اجمال، یعنی اجمالی است که با تفصیل منافات ندارد و تفصیلی است که با اجمال منافات ندارد. برای اینکه خوب فهم بشه از معرفت نفس استفاده میکنیم، میگیم مثلا ما در مرتبه نفس خودمان، در من خودمان، مثلا علم اجمالی داریم به چی؟ به جدول ضرب. درسته؟ تا زمانی که کسی این جدول ضرب از ما نپرسیده، وقتی که میان میپرسن اون علم اجمالیمون چی میشه؟ ظهور و بروز تفصیلی پیدا میکند. حالا سوال، وقتی که این جدول ضرب از ما میپرسن و این علم اجمالی ما به جدول ضرب تفصیلا ظهور پیدا میکند، آیا این ظهور تفصیلیش با اون اجمالش منافات داره؟ یعنی در ظهور تفصیلی چیزی بر اجمال افزوده شد یا در اجمال چیزی از تفصیل کاسته شد؟ پس اون اجمال عین این تفصیل، این تفصیل عین اون اجماله. حالا اینو که ما میگیم، بعد وطن دوست یه چیز اضافه میکنه برای این، برای اینکه قوی تر بکنه دیگه. ملاحظات اینا ندارن اینو تصریحاً. چیه؟ میگیم نگاه، شما بین کثرت علمی و کثرت عینی خلط کرده اید. آنچه که با بساطت ذات منافات دارد کثرت عینی است نه کثرت علمی. چرا میگید؟ آها ممکن بگید همین از کجا میگید؟ نگاه کنید، بگیم کسرت علمی چرا با بساطت ذات منافات نداره؟ آفرین، نفس باره کرده. تو نفس ما، در باطن نفس ما، ما علوم کثیر داریم و نداریم. آیا با بساطت من منافات دارم؟ من علم حضوری به من خودم دارم، علم حضوری به معلومات خودم هم دارم. ولی این علم حضوری به معلومات کثیر بلوجدان به علم حضوری میابم که با بساطت من، با وحدت من منافاتی ندارم. یعنی وقتی معلومات کسی رو در من خودم به علم حضوری میابم، هیچگاه من خودم رو به علم حضوری کثیر نمیابم. یعنی این معلومات که وجود علمی در من دارن منافاتی با بساطت من ندارن. خب وقتی در مورد من انسان این گونه باشد، به طریق اولا در مورد خود این گونه خواهد بود. این به نظر من مکمل حرفای ملا صدرا و دیگران هست و باید باشد. اینو نگید یه جورای آدم آفرین قانع نمیشه، دلش آروم نمیشه. بالاخره میگه خب بالاخره اجمال یعنی کشف تفصیلی گفتی دیگه، بازم تفصیل رو آوردی وسط. خب اینا حسنی فرار میکردن دیگه، بالاخره یا پای تفسیر رو نیار وسط، بگو اجمال مثل اینا مثل سهروردی، یا پای تفسیر رو میاری وسط دیگه یه جور حل بشه اون قضیه را. صرف این که بگی اجمال دیم کشف رجلن زید حل نمی کنه قضیه را. اینو بگن شما داری بازی با کلمات میکنی. اگه ابن سینا زنده بود و هم مناظره میکردن مثلا یا سهروردی با ملا صدر همینو میگفتن، میگن شما داری بازی با کلمات میکنی، ما داریم میگیم تفصیل اگه بره در مرتبه ذات با بساطت ملافات داره، تو میگی ملافات نداره، ما میگیم ملافات، تو میگی نداره. خب بگو چرا نداره؟ جواب چون شما بین کثرت علمی و عینی خلق کردی. بعد اون میگه نه خودت خلق کردی. میگم بیا نشونت بدم در من علوم کثیره هست یا نیست، ولی من به علم حضوری من خودم رو میابم. آیا من خودم رو کثیر میابم؟ میگه وقتی در من که یک موجود ضعیفم، نفس من ضعف وجودی دارد نسبت به مجردات عقلی و خدا، این گونه باشد که کسرات علمی با بساطت من منافاتی نداشته باشد، به طریق اولا در مجردات عقلی و خداوند متعال کسرات علمی با بساطت ذاتش منافات نخواهد داشت. از اینجاست که میام میگم چی؟ که شما میان کسرت علمی و عینی خلق کرده اید. اونی که منافات با بساطت دارد کسرت عینیست. مثال مثل اعضای بدن من کسرت چی دارم؟ عینی. دست و پا و چشم و گوش دارم، میتونم بگم بدن من بسیطه؟ نه، چون کسرتش عینیست. بین کسرت علمی و عینی نباید خلق کرد. حالا این که میگم با هم بگید همه رو ها، فقط بگید بین کسرت علمی و عینی خلق کردید میشه دایه بدون دلیل. یعنی باید با هم بگید که بشه هم دلیل باشد به معنی واقعی که هم قانع کننده باشد. اینو نگید اون مشکله حل نشده. صرف اجمال در این کشف تفصیلی مشکل رو حل. حالا میتونیم بگیم مقصود ملا صدرام همینه اگر چه تصریح نکرده. میشه اینو گفت بعد. خب به این متن رو بذاریم برای بعد یا بخونیم دو سه سطرش رو. یه دو سه سطرش رو بخونیم چون دو سه سطر بیشتر نیست. متن رو نگاه کنید. والمشاؤون و اتباعهم قالو، فلاسفه مشا و پیروانشان گفتند. چی گفتند؟ علم و واجب الوجود لیس زائدن علی بل هو عدم و غیبته ان ذاته المجرده عن الماده. علم واجب الوجود زائد بر آن نیست، بلکه علم او همان عدم غیبت او از ذات خودش است. کدام ذات؟ ذاتی که مجرد از ماده است. دقت داشته باشین که وقتی میگه زائدن علی نیست، منظورش به نحو عرض مفارقه ها، لیس زائدن علی یعنی به نحو عرض مفارق نیست، و الا عرض لازم بله هست، عرض لازم هست. و قالو همچنین گفتن وجود الاشیاء عن علمهی بها. این یعنی چی؟ مشا چرا گفتن وجود الاشیاء عن علمهی بها؟ این همه عنایت هست. گفتن وجود اشیاء از علم خدا به اشیاء ناشی میشود، درسته؟ یعنی علم عنایش تعریف میکردن، میگفتن علم به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن میشود. اون اینجوری تعبیر کرده سهروردی، گفته وجود الاشیاء عن علمهی بها. فیقال لهم، حالا ما به اونا اینجوری میگیم اشکال میکنیم، از اینجا نقد سهروردی شروع میشه. ان علم ثم لزم من العلم شیئا، اگر بداند سپس از علم چیزی لازم بیاید، فیتقدم العلم علی الاشیاء و علی عدم الغیبت عن الاشیاء. اینجا علم بر اشیاء و همچنین بر عدم غیبت از اشیاء مقدم شد. چرا؟ فإن مستأنفه تعلیلی است، زیرا فإن عدم الغیبت عن الاشیاء یکون بعد تحققها، چون عدم غیبت از اشیاء زمانی معنا دارد که اشیاء تحقق یافته باشند، یعنی بعد از تحقق اشیاء باشد، و الا عدم غیبت صدق نمی کنه. حالا دیگه توضیح نمیده که چطور هم علم بر اشیاء مقدم است هم علم بر عدم غیبت اشیاء. این عبارت همون دوتا اشکال است گفتم، ما یک و دو رو با هم عطف کرده به هم. اولا علم بر اشیاء مقدم است، ثانیا علم بر عدم غیبت مقدم است و اون بیانی که نوشتید. و کما ان معلوله غیر ذات غیر ذاتهی یا غیر ذاتهی، فالعلم به معلولهی غیر العلم به ذاتهی. همچنین همان گونه که، حالا این بحث دیگه است که مون دیگه باید بگم اشکالات دیگه‌اش، که میگه آقا اینا گفتن که خب علم خدا به اشیا به واسطه علم او به ذات خودشه، چون خدا علم به ذات خود دارد علم به اشیا نیز دارد. به دیگر سخن علم به اشیا منتوی در علم او به ذات خود است. بعد ایشون میاد بگه نه نمیتونی انتباه رو مطرح کنی. چرا؟ این دیگه بحث دیگری است که بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.